楼杆破，你喊老们托破烟的，每日托打些别日穿托板的，每日我是老黑的罗多，你老呢说咋托黑做莫比多，三少。قدرته ایمان ما جاویدان بادا نام ما در دنیا مکتب تا ابد پاینده باد تا سازد دنیا را از ستم آزاد.
بعد از ظهرتون بخیر باشه هموطنان گرامی و دوستان عزیز و ارجمند. ساعت 15:03 بعد از ظهر شنبه 9 فروردین ماه و شما شنونده شبکه رادیویی معارف هستید. به ویژه توی این روزهایی که توی خونه هستیم و سعی میکنیم بیرون نیایم الا برای کارهای که ضروری هستند، به نظرم یه فرصت خیلی خوبه برای اینکه چراغها رو روشن کنیم. چراغها رو روشن کنیم، حالا چراغ خونه نه فقط.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ارجمند سلام، من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، نویسنده و تهیه کننده چراغ مطالعه، این برنامه رو تقدیم شما عزیزان می کنم. تو خونه شور و شادی موج می زد، هر کس داشت کاری می کرد. دو سه روز دیگه عروسی فاطمه بود. مادر باقی مونده یه جهیزیه رو تو کارتون گذاشته بود و پدر داشت اونو با تناب محکم می کرد. فاطمه هم گلایی رو که با دست خودش درست کرده بود کنار در خونه مرتب می چید. در خونه نیمه باز بود و امیرعلی مرتب در رفت و آمد. داماد ماشینش رو تو حیاط گذاشته بود و تون تون باقی مونده یه اسباب اساسیه رو بر می داشت و می برد تو ماشین جاسازی می کرد. کمی که گذشت قدم تو خونه گذاشت و در حالی که نفس نفس میزد گفت: صندوق عقب پر شد، فقط مونده رو صندلیای عقب. مادر گفت: خسته شدی مادر جون، ای کاش این چند کارتونم با بقیه اسباب اساسیه میفرستادم میرفت. امیرعلی با دست راست عرق پیشونیشو گرفت و با خنده گفت: اشکالی نداره مادر جون، اگه جا نشد میرم و برمیگردم، هنوز تا شب زیاد مونده. پدر دور آخرین کارتون تناب پیچید و گفت: اینم آخریش، تموم شد. بعد رو به امیرعلی کرد و ادامه داد: امیرعلی جان، کار من تموم شد، الان میام کمک تو، این چند تا کارتون هم میذاریم تو ماشین. امیرعلی گفت: نه نه، خودم میبرم پدر جون، شما برین استراحت کنین، خسته شدین. پدر خندید و گفت: از قدیم گفتن کار را که کرد آن که تمام کرد، نیمه کاری که نمیشه کار رها کرد، تموم میکنیم بعدش استراحت. فاطمه که تا حالا ساکت بود گفت: امیرعلی، برای گلای من که جا گذاشتی. امیرعلی گفت: میشه جاشون داد، ولی میترسم ضربه ببینن، میریم کارتونا رو خونه میذاریم، برمیگردیم گلا رو میبریم. پدر فاطمه و امیرعلی مشغول بردن کارتونا شدن. مادر که داشت جارو میزد رو کرد به دخترش فاطمه و گفت: فاطمه جان، برو برای بابا و شوهرت یه پات شربت درست کن، خسته شدن، شیرینی هم تو یخچاله. فاطمه خم شد و دست مادرشو بوسید. بعد در حالی که عشق تو چشماش حلقه زده بود گفت: دست درد نکنه مامان، تو این چند وقت خیلی زحمت کشیدی. مادر کمر راست کرد و صورت دخترشو بوسید و گفت: تو عزیزمی، قربونت برم، ایشالله خوشبخت بشی. فاطمه راه افتاد سمت آشپزخونه و کمی بعد با یه پارچ شربت و شیرینی برگشت. باقی مونده یه جهیزیه تو ماشین امیرعلی چیده شده بود. حالا اونو همسرش فاطمه و پدر و مادرش کنار هم نشسته بودن و شربت و شیرینی می‌خوردن. کمی که گذشت پدر آخرین جرعه شربت رو سر کشید و گفت خدا قوت به همگی. خدا رو شکر جهیزیه کامل شد. فقط یه چیزی مونده، اونم وقتی خواستین گلا رو ببرین من بهتون میدم. فاطمه گفت چی بابا؟ پدر خندید و گفت خیلی بزرگ نیست، وزن مادیش هم کمه اما وزن معنویش زیاده. امیرعلی لبخندی زد و گفت 20 سالیه پدر جون. پدر با خنده گفت میتونه باشه، به نظر شما اون چیه که وزن مادیش کمه اما وزن معنویش زیاده؟ فاطمه که پدرشو خوب میشناخت و منظورشو فهمیده بود گفت من میدونم بابا، منظورتون کتابه؟ پدر گفت آره دخترم، منظورم کتابه. کتاب نه ظاهر بزرگی داره نه وزن زیادی، اما وزن معنویش خیلی زیاده، مخصوصا اگه این کتاب درباره زندگی یکی از بهترین بندگان خدا باشه. همه به پدر زل زده و منتظر ادامه حرفای اون بودن. کمی که گذشت پدر بلند شد و به اتاقش رفت. بعد با کتابی برگشت و رو به امیرعلی و فاطمه گفت همینطور که گفتم این کتاب درباره زندگی یکی از بهترین بندگان خداست، یه زن کامل و یه همسر و مادر عالی. این کتاب درباره زندگی حضرت زهراست. پدر کتاب و ورق زد و ادامه داد حضرت فاطمه نه تنها برای زنا بلکه برای ما مردا هم یه الگوی کامله. این کتاب فرهنگ سخنان حضرت زهراست که خیلی جالب و به صورت الفبایی هم نوشته شده و در اون درباره آیین همسرداری، احکام اسلامی، اخلاق و روابط انسانی، ازدواج حضرت زهرا، حجاب اون بزرگوار، تربیت فرزند و خلاصه بیشتر جنبه‌های زندگی حضرت نکته‌های خوبی هست که دونستن این نکته‌ها برای هر زن و مردی لازمه. مثلا نوع ارتباط حضرت فاطمه با حضرت علی شیوه زندگی عاشقانه رو یاد میده و نوع تربیت فرزندانشون شیوه تربیت آگاهانه رو. هر بخشی از مطالب این کتاب برای ما که ادعای پیروی از اهل بیتو داریم یه الگوی کامله. پدر کتاب و ورق زد و ادامه داد مثلا تو صفحه 29 این کتاب نکته هایی درباره پرهیز از آداب و رسوم ناروا نوشته شده و اینکه در ازدواج باید سلامت جسم و جان و دین و اخلاق دختر و پسر ملاک باشه نه ثروت. تو این بخش کتاب نوشته شده با اینکه خیلی از بزرگان قبایل مدینه و پولدارا خواستگار حضرت زهرا بودن ولی پیامبر به اونا جواب منفی دادن و دخترشونو به کسی دادن که نه ثروتی داشت و نه سرمایه‌ای ولی در انسانیت و اخلاق نمرش 20 بود. برای همین وقتی صبح عروسی پیامبر اکرم از حضرت فاطمه پرسید شوهرتو چطور دیدی؟ گفت بهترین شوهر. و وقتی از حضرت علی پرسید همسرتو چطور زنی دیدی؟ گفت بهترین زن. این یعنی همکفی. پدر داشت از کتاب فرهنگ سخنان حضرت زهرا علیها سلام می گفت. مادر، امیرعلی و فاطمه هم داشتن به دقت می شنیدن. آفتاب از پنجره تو خونه می تابید و اشعه نورانیشو همه جا پخش می کرد. دوستان ارجمند برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب فرهنگ سخنان حضرت زهرا نوشته مرحوم حجت الاسلام محمد دشتی معرفی شد. این کتاب و انتشارات امیرالمؤمنین علیه السلام در 247 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد خدا نگهدار
چراغ مطالعتون همیشه روشن.
بله بسیار خوب، این هم برنامه چراغ مطالعه که تقدیم شما گرامیان شد. ساعت 11:10 3:10 بعد از ظهر شنبه است. توی قم اینجا هوا تقریبا ابری نیمه ابریه و خیلی از جای کشور هوا همین جوریه، بارون میاد و حس و حال بهاری وجود داره. خواهش میکنم تو رو خدا مراقب خودتون باشید و البته خب خدا رو شکر خبر دادن که 70% سفرها کاهش پیدا کرده نسبت به حالا نرمها و آمارهایی که وجود داره. اون 30% هم مراقب خودشون باشن، تنها جمله‌ای که میشه گفت همین هست. خیلی خوب، بریم سراغ جدول پخشمون ببینم قراره چی پخش بکنیم براتون، چی شما از رادیو معارف بشنوید. آها راستی 162 یادتون نره ها، تلفن 162 با گوشی خودتون میتونید بگیرید، زنگ بزنید به صدا و سیما راجع به رادیو معارف نظرتون رو بدید و بگید کجا خوب بودیم، کجا بد بودیم، نقطه قوتمون چیه، راجع به مجری‌ها میتونید صحبت بکنید، نظر خودتون رو بدید و خیلی هم به ما این کمک میکنه. خب ایستگاه اعتماد رو تا لحظات دیگه خواهید شنید. حجت الاسلام علی قمی راجع به توهین کردن برامون صحبت میکنن، اصلا چیز خوبی نیست، بگذاریم رد بشیم ازش. ساعت 11:30 دیار سلمان و علاقمندان به تاریخ ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام میتونن شنونده این برنامه باشن. ساعت 3:30 و ساعت 16:04 بعد از ظهر هم داستان دوستان رو خواهید شنید. داستان آها چه داستان جالبیه. اونایی که کلن گنج و زیرخاکی و اینا دوست دارن میتونن این داستان رو ساعت 4 بعد از ظهر بشنون. ماجرای گنج، داستانی که ساعت 4 براتون پخش میکنیم. ساعت 16:30 4:30 بعد از ظهر بشارت و صحبت های حجت الاسلام علی راد که تقدیمتون خواهد شد، یک برنامه با مباحث مهدوی. ساعت 17 میتونید شنونده پرسمان خانواده باشید، حجت الاسلام تراشیون و مباحثی که به صورت زنده تقدیم شما همراهان عزیز خواهد شد. کسانی که دوست دارن در حوزه خانواده مطالبی رو بشنون حتما و سوالاتی هم اگر دارید مطرح بکنید. ساعت 5 بعد از ظهر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 میتونید با صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیویی معارف همراه باشید. ساعت 17:45 17:45 با مسابقه جذاب شنیدنی و پرمخاطب یار مهربان در کنارتون خواهیم بود انشالله. مسابقه بزرگ کتاب و کتابخانی رادیو معارف ویژه نوروز 1399 که امیدوارم اگر این برنامه رو تا الان نشنیدید بشنوید، لذت ببرید و با ما همراه باشید. ساعت 18:55 پیام ولایت گزیده از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود. ساعت 19 خبر جهان اسلام، 19:20 بر آستان بندگی ویژه برنامه اذان مغرب رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 28 شب زمزم احکام و پاسخ به سوالات شرعی شما. ساعت 20:20 مکارم خوبان رو میشنوید. اونایی که رادیو معارف رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکنن میدونن که مکارم خوبان یه درس اخلاق. در این برنامه صحبت مرحوم آیت الله احمدی میانجی و مقام بزرگ شهدا در آخرت موضوع صحبت ایشون هست. ساعت 20:40 باغ تماشا برنامه نمایشی با عنوان 100 سال به از این سالها که تقدیمتون خواهد شد. 20:55 کلام ناب و ساعت 21 هم ویژه برنامه نور باران رو میتونید شنونده باشید. ویژه اعیاد شعبانیه که از امشب ساعت 9 شب به مدت 3 شب تقدیمتون خواهد شد. ساعت الان 11:15 است بعد از ظهری، پر از حس خوب و پر از عشق براتون آرزو میکنم در ایستگاه اعتماد.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، میکوس گر آدمی نکوتر دل آن.
ایستگاه اعتماد،
مرسد نکوتر از گوینده سد، چونان که زخه نیک در فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان معارفجو. برنامه ایستگاه اعتماد رو از رادیو معارف می شنوید. تو این برنامه تلاش می کنیم با کنار زدن سنگ هایی که در مسیر ایجاد و تحقق صداقت قرار داره، راه رسیدن به جامعه صادق و رفتارهای صادقانه رو هموار کنیم. توهین یکی از جدی ترین موانع در مسیر شکل گیری صداقت به شمار میاد. هر کسی ممکنه کاری انجام بده که به مزاق فرد یا افرادی ناخوشایند بیاد و خواسته یا ناخواسته خودش رو در معرض توهین اونها قرار بده. این یه عادت اجتماعیه که اولین برخورد با یه رفتار یا برخورد نامناسب معمولاً زیر سوال بردن شخصیت افراد دیگه است. نقطه آغاز توهین همینجاست. حجت الاسلام بن مستمین، علی قمی، کارشناس برنامه ایستگاه اعتماد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. دوستان مستحضرند که آبروی افراد به ویژه آبروی انسانهای مسلمان و مؤمن بسیار با ارزشه. امام کاظم علیه السلام این گونه نقل میکنند که روزی حضرت در مقابل کعبه ایستاد و خطاب به کعبه این گونه فرمود که ای کعبه، چقدر قدر تو والاست، اما قسم به خدا حق مؤمن از حق تو بالاتره. میدونید که اسلام مستحضرن دوستان عزیز که اسلام فحاشی و ناسزاگویی و توهین رو یکی از صفات زشت و ناپسند میدونه. پیامبر اکرم فرمود خداوند بهشت رو بر افراد فحاش و بدزبان و کم حیایی که نسبت به حرف زدن خود بی‌مبالات هستن حرام کرده، یعنی حاضر نیست که خداوند متعال این افراد رو وارد بهشت بکنه. دقت داشته باشیم که توی آموزه‌های دینی به مسئله توهین به دیگران بسیار پرداخته شده. من یه موضوعی رو برای دوستان عزیزم بگم، موضوع بسیار جالب و در این حال حیرت انگیزه. یک کسی خدمت امام سجاد علیه السلام رسید: یا ابن رسول الله، تمام اون نکاتی رو که شما برای برآورده شدن حاجت من، برای استجابت دعای من شما فرمودید، من همه اینها رو انجام دادم، اما دعای من مستجاب نشد، خدا صدای من رو نشنید. یه جمله رو امام سجاد علیه السلام به او فرمود، این گونه فرمود امام سجاد: میدونی چرا دعای تو مستجاب نشد؟ چرا خداوند متعال حاجت تو رو نداد؟ چرا یا ابن رسول الله؟ به خاطر اینکه تو بددهانی، به دیگران توهین میکنی، فحش میدی. به ظاهر نباید به هم دیگه ربطی داشته باشه. خب من دعا کردم، جای دیگه عرضم به خدمتتون فحش دادم، اینا چه ربطی به هم داره؟ امام فرمود یکی از موانع استجابت دعا توهین و فحاشی و بدزبانی است. این رو دقت بکنید، بعض وقتا این اتفاق میفته دوستان عزیز، برای خود ما، خدایی نکرده هنگام رانندگی است، یه راننده تخلفی رو انجام میده، یهو انسان از دهانش ناسزایی، توهینی نسبت به او خارج میشه. باید دقت بکنه جلوی این توهین رو بگیره، جلوی خودش رو بگیره که این اتفاق نیفته، که مبادا خداوند متعال به واسطه این توهین در روز قیامت هم او رو مؤاخذه میکنه، هم در دنیا اون آثار منفی و عقاب منفی رو برای او خواهد داشت. به این مطلب پس باید دقت بسیاری رو داشته باشیم و نسبت به این موضوع عرضم به محضر شما که دقت بیش از پیشی رو داشته باشیم.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین قمی رو درباره توهین شنیدیم. توهین ممکنه آگاهانه و کنترل شده باشه یا بازتاب احساسات افراد و یه واکنش هیجانی باشه. در هر دو شکل افراد با کلمات و جملاتی خلاف واقع خطاب میشن یا به ویژگی‌ها و نکاتی پرداخته میشه که عرف و عفت و هنجارهای اجتماعی پرداختن به اونها رو نمیپذیره. توهین چه آگاهانه و با برنامه و چه به صورت فی‌البداهه و هیجانی یه رفتار نادرست و مردوده. فردی که آگاهانه توهین میکنه، بازخورد و واکنش مخاطبانش رو هم پیشبینی کرده و به دنبال رسیدن به هدف خاصه. کسی هم که ناخودآگاه و بر اثر هیجان به دیگران توهین میکنه، در واقع شخصیت متزنزل خودش رو برای دیگران به نمایش گذاشته و عدم کنترلش بر رفتار و احساساتش رو نشون میده. این فرد اگر توانایی استدلال درست و منطقی رو داشت، هرگز به توهین رو نمی آورد.
لاله جون، آخه این دکترها چی حالیشونه که خودتو دادی دست اینا؟ بیا ببرم پیش یه دعانویس، سر کتاب برات باز میکنه، همه یه دردات میره.
نه مریم جون، من به این چیز عقیده ندارم. آدم باید کارو بده دست متخصص. تو هم برو پیش مشاور. استرست که درست بشه، مشکلت با شوهرت هم حل میشه.
مشاور؟ چه حرفا؟ یکی از تو بی‌ثبات‌تر و پولکی‌تر. یه برو تو بزن زمین دیگه، اینقدر به خودت نگه، خسته میشه. آخرش که داریم میریم برمیداریم. ببین من که با شوهرم مشکل ندارم، اونه که با همه عالم مشکل داره.
یه ذره اون ورواس من کسی
دارم. آها اینا ببین ولی بهتر نیست؟ خب باش اگه سیب قرمز میخوام. ببین لاله جون، اصلا مردا همشون سر و تگه کرباسه. یه مش آدم به درد نخور که من نمیدونم هدف از خلقت اینا اصلا چی بوده.
مریم جون، جای برادری باشه شاید خیلی آقاست. همین که تو رو با این زبون چند ساله تحمل کرده یعنی مثل کوه میمونه.
البته از تو بعید نیست که ازشون دفاع کنی. عقل و شعورت بیشتر از این نیست.
خجالت بکش مریم، حواست هست چی میگی؟
آره که حواسم هست. شوهر من اگه آدم بود، من مجبور نبودم اینقدر خرج دعانویس و رمال بکنم. که
تو خرافاتی هستی عزیز من، تاثیر شوهرت چیه؟
تو بگو خرافات. ولی من ازشون نتیجه گرفتم. تو آخر عمرم هم ولشون نمیکنم.
وقت کدوم نتیجه؟ زندگی و درس و شوهر و همه چیزتو دادی دستشون، چی گیرت اومد؟
لابد برم پیش خواهر تو مشاوره. دختره این سوء فاده ای انگار از دماغ فیل افتاده. بابا چجوری تربیتش کرده؟
مریم دیگه داری پاتو از گریمت دراسر میکنی یا؟ حق نداری به همه توهین کنی.
توهین نیست لاله جون، واقعیته. من به کی توهین کردم؟
اسم هر کسی که اومد یه بد و بیرو بهش گفتی. میگم برو دکتر، میگی چیزی حالیشون نیست. میگم روانشناس، میگی بی سواد و پولکی. میگم شوهرت، میگی به درد نخور. خودم که بیشعورم، آبجیم فیس و افاده‌ایه، بابام بلد نبوده تربیتمون کنه. فکر نمی‌کنی الان باید زود از جلوی چشام دور شی؟
اه ناراحت شدی لاله جون؟
نه فقط نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم که این همه به خودم و خانوادم توهین کردی. فقط خداحافظی کن برو که لاغل یه سلام علیک بینمون بمونه.
من نمیخواستم ناراحتت کنم لاله جون. من
مریم جون خداحافظ.
از شما ممنونیم که با برنامه ایستگاه اعتماد همراه ما هستید. موضوع این برنامه رو توهین قرار دادیم. توهین در هر سطحی و به هر اندازه که باشه ناپسند و گناهه. گاهی این گناه از فردی سر میزنه که کمتر توی جامعه شناخته شده و فقط تو گروه‌های کوچیک و جمع خانوادگی به افراد توهین میکنه. در این صورت عواقب و آثار این توهین بیشتر شخصی و محدوده و چندان گسترده نیست. ولی اگر این رفتار نادرست از کسی سر بزنه که مدیر مجموعه‌ایه یا سمت و مسئولیت مهمی در کشور داره، اون وقت پیامدهای شخصی و اجتماعی توهین ابعاد بزرگتری پیدا میکنه. در ادامه برنامه توضیحات دیگه ای از حجت الاسلام و المسلمین علی قمی رو میشنویم.
خب همون جور که دوستان مستحضرند، پیرامون توهین به دیگران قرآن تقبیح میکنه این کار رو و اینگونه میفرماید که خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیهای دیگران رو اظهار بکنه. خب این در آموزه‌های دینی بهش پرداخته شده. مراقب باشیم که دیگران رو اینگونه کوچک نکنیم، دیگران رو اینجوری خار و ذلیل نکنیم. من یکی از راه‌های جلوگیری از توهین رو بگم. چه کنیم که به دیگران راهکارش چیه که توهین نکنه؟ یکی از راهکاراش اینه که انسان احادیثی رو که مرتبط با توهین این هست و آثار و عقابی رو که خداوند متعال برای توهین به دیگران قرار داده، این احادیث رو بنویسه، یه جایی نزدیک خودش بگذاره که در مرآ و منظر تو چشم خودش باشه. مثلا فرض بفرمایید اگر در حال رانندگی هست یه حدیثی رو بنویسه، جلوی آینه بزنه که این حدیث مضمونش مثلا اینه که اگر انسان خشم خودش رو فرو ببره خداوند متعال بهشت رو به او پاداش خواهد داد. اینجا باعث میشه که به دیگران بدزبانی نکنه، تندی نکنه، توهین به دیگران نکنه. یا در محل کارش زیر میزی که داره حدیث شریف رو بنویسه که خداوند متعال انسانهای بی‌مبالات و فحاش رو دوست نداره. یا توی پروفایل موبایلش، توی به قول معروف پس زمینه موبایلش، این رو قرار بده و از این احادیث و روایات کمک بگیره برای اینکه بتواند به دیگران خدای نکرده توهین نکنه و نسبت به توهین دیگران این دقت رو داشته باشه. میدونید که هیچ کس نباید به محض کوچکترین و کمترین اختلاف و ناراحتی به دیگران توهین بکنه یا عیبهای اونها رو برملا بکنه، بلکه باید سعی بکنه بدیها و عیبهای اونها رو با مهربانی و دلسوزی برطرف بکنه، اونها رو هدایت بکنه، مخصوصا درباره اقوام و نزدیکانی که قصد داریم سالها با اونها زندگی بکنیم. همیشه باید توجه داشته باشیم که اگر یه نکته رو به اونها گفتیم، زخم زبانی رو به اونها زدیم، فحاشی کردیم، توهین کردیم، بسیار دردناکه. اثر اون طولانی مدت در روحیه انسان باقی میمونه. اگر شما به یک کسی فرض بفرمایید که از شما پولی رو قرض بخواد، پول رو ندید، شاید بعد از مدتی یادش بره، یا اگرم یادش نره سبک بشه. اما اگر خدای نکرده به دیگری توهین بکنیم، این رو فراموش نخواهد کرد. با آرزوی این که خداوند متعال ما رو در این مسیر و در ریل ایستگاه اعتماد قرار بده، شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم.
ایستاد سر کویش، پروبالی بزنیم، پروبالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین قمی رو تقدیمتون کردیم. خوبه بدونیم طبق قوانین حقوقی کشورمون، توهین و مجازاتی که براش در نظر گرفته شده با توجه به جایگاه قربانی به سه دسته تقسیم میشه. اول، توهین به افراد مثل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک که تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی رو در پی داره. دوم، توهینی که به اشخاص دارای موقعیت و منزلت خاص مذهبی، اجتماعی و یا سیاسی میشه. برای این مجرم از 3 ماه تا 2 سال حبس، شلاق و مجازات‌های دیگه در نظر گرفته شده. و سوم، توهین‌هایی که مستوجب جاری شدن حد میشه و به صورت مفصل تو کتاب‌های حقوقی و قضایی به اونها پرداخته شده. ممنون از اینکه با این برنامه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگه، وقتتون بخیر و خدایار و نگهدارتون.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.